رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 10 می. در آغاز سرخط خبرها، در شهر ماریوپول اوکراین 10 می عملیات ضد جدای خواهان ادامه یافت. یک شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر از استانبول به تاجیکستان استرداد شد و در کولاب 700 کیلو مواد آرایشی زنانه را از مغازه ها مصادره کردند و آتش زدند. تفصیل خبرها، روزی 10 می وضع در شهر ماریوپول اوکراین همچنان متشنج باقی ماند و روزنامه‌نگاران میگویند که درگیری ها بین نیروهای امنیتی حکومتی و جدای خواهان جانبدار روسیه ادامه داشته است. بنا به گزارش ها والری اندروشوک رئیس پلیس ماریوپول از طرف آدمان ناشناس لاتوکوب و ربوده شده است. نیروهای اوکراین 9 می در این شهر بر ضد شورشیان جدای خواه عملیات آغاز و دفتر پلیس را به اختیار خود درآوردند. ارسن اوکاف وزیر کارهای داخلی اوکراین گفت 20 شورشی و یک افسر پلیس در درگیری ها کشته شده اند. بنا به گفته وی 4 کارمند دیگری پلیس جراحت برداشتند و 4 شورشی بازداشت شدند. مقامات 10 می را در ماریوپول روزی ماتم اعلان کردند. آلمان و فرانسه هشدار دادند که اگر انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روزی 25 می آنگونه که به نقشه گرفته شده است انجام نگیرد، در آن صورت عاقبت‌های مناسب با آن را پیریزی خواهند کرد. 10 می انگلا مرکل نخست وزیر آلمان با روزنامه نگاران گفت اگر انتخابات ناکام شود آنها بر ضد روسیه اقدام بعدی خواهند اندیشید. مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 10 می در اعلامیه مشترک چنین گفتند اگر انتخابات احتراف شده بین المللی برگزار نشود در آن صورت ناگزیر کشور به سمت ناآرامی بیشتر خواهد رفت. مقامات صلیب سرخ در کیف گفتند که چند نفر از کارمندان این سازمان در شهر دنسک در شرق اوکراین توسط شورشیان شبانه بازداشت و صبح 10 می رها شده اند. صبح 10 می سخنگوی جمهوری خودخوانده مردمی دنسک گفت که این گروه شام می با گمان جاسوسی بازداشت شده بود. خبرگزاری رویترز از قبل ایرین سرچوک مقام صلیب سرخ نوشته است که یکی از کارمندان این سازمان بی‌رحمانه لاتوکوب شده است. بعد از بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از منطقه تصرف شده قریم، کشورهای غربی نیز مثل کیف از پوتین انتقاد کردند. بازدید وی با روز غلبه بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی یعنی با 9 می برابر آمد. پوتین در نزد حاضرین جشن از بازگشت قریم به روسیه ستایش کرد و آن را برقراری عدالت تاریخی نامید. آمریکا این بازدید را تحریک آمیز ارزیابی کرد. اتحادیه اروپا گفت پوتین نباید با استفاده از مراسم جشن پیروزی در جنگ دوم جهانی این تصرف را به نمایش می‌گذاشت. اندرس فوغ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو این بازدید را غیر مجاز خواند. یک شهروند تاجیکستان که در انتقال مواد مخدر گمانبر دانسته می شد از استانبول ترکیه به تاجیکستان استرداد شده است. کارمندان مقامات انتظامی سال 2010 در یک عملیات ماشین را با 57 کیلوگرم مواد مخدر آشکار کردند و آن را به مقصودوف بلال مربوط دانستند. یک منبع معتمد به رادیوی آزادی گفت مقصودوف بلال حالا در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه قرار دارد و بر ضد وی برای خرید و فروش و انتقال مواد مخدر پرونده باز شده است. در سالهای نزدیک اتحادیه اروپا برای رشد ازبکستان 70 میلیون یورو جدا خواهد کرد. در این باره یوری شترک رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در ازبکستان خبر داده است و روز شنبه در تاشکند بر روزنامه‌نگاران گفت که این اتحادیه از سال 2007 تا سال 2013 72 میلیون یورو در اختیار ازبکستان گذاشته است و به نقشه گرفته است که برای 7 سال آینده نیز یعنی تا سال 2010 68 میلیون یورو دیگر به این کشور بدهد. در این خبرگزاری ها از تاشکند اطلاع دادند و در شهر کولا بیش از 700 کیلوگرم مواد آرایشی ساخت چینی را آتش زدند. اکثر این مواد آرایشی برای زنان بوده است و در داروخانه های شهر و نواحی به فروش گذاشته شده بود. نوریدین ولیف سردار این خدمات در منطقه کولا بر رادیوی آزادی گفت مواد مصادره شده آرایشی قسمان مهلت استفاده اشان گذشته و قسمان اجازت نامه فروش نداشتند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. روز یکشنبه در ولایت های دنسک و لوهانسک در شرق اوکراین جدایی خواهان جانبدار روسیه رای پرسی برگزار میکنند. نشریه های روسیه سهم تاجیکان در پیروزی جنگ دومی جهانی را نادیده گرفتند و یک آوازخوان زن در ازبکستان می خواهد نخست وزیر کشورش را به دادگاه کشاند. چرا؟ مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم. قرار است 11 می روز یکشنبه در شرق اوکراین جدایی خواهان این کشور درباره سرنوشت بعدی این منطقه ها رای پرسی برگزار کنند. با وجود این که 7 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آنها خواست که این رای پرسی را به تأخیر اندازند. این رای پرسی از همان نوع رای پرسی است که ماه مارس جدایی خواهان در نیم جزیره قریم برگزار کردند و بر اساس آن این منطقه گویا به روسیه پیوست. سؤال پیش می آید که رای پرسی کنونی در کجا برگزار می شود؟ جدایی خواهان به نقشه گرفتند که آن را در ولایت های دنسک و لوهانسک برگزار کنند. این دو ولایت با روسیه هم مرزند و در روزهای اخیر در این دو ولایت بین جدایی خواهان جانبدار روسیه و نیروهای حکومتی اوکراین درگیری های شدید رخ داده است. برگزاری رای پرسی را کمیسیون انتخاباتی جمهوری مردمی دنسک و جمهوری مردمی لوهانسک بر عهده گرفتند. رمان لیاگین رئیس کمیسیون انتخاباتی دنسک با حکومت کیف اطاعت نمی کند و می گوید برای رای پرسی از زیربنای استفاده خواهند کرد که حکومت نو برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این منطقه آماده کرده بود، ولی امکان نخواهند داد که 25 می در این منطقه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در این رای پرسی آنها این سؤال را در برگه های رای نوشتند: آیا شما از سند استقلال دولتی جانبداری میکنید؟ ولی معلوم نیست که این استقلال چی را در نظر دارد، استقلال در ترکیب اوکراین یا جدایی از اوکراین. برگه های رای را به دو زبان آماده کردند، با زبان‌های روسی و اوکراینی، به همان ترتیبی که در منطقه قریم بود و زمینه پیوستن این نیم جزیره به روسیه را فراهم آورد. نظرخواهی هایی که در آستانه این رای پرسی پژوهشگاه بین المللی مطالعات اجتماعی کیف انجام داد نشان می دهد که بیشتر از 10% اهالی ولایت های دنسک و لوهانسک می خواهند از اوکراین جدا شوند. در محل ها ناظران بر جریان رای دهی نظارت نمی کنند و بیم آن می رود که رای دهندگان را به گونه انتخاب کنند که آنها به جانبداری از جدایی این منطقه ها از اوکراین رای دهند. به سبب آنکه درباره معیار شرکت کنندگان رای دهی در این منطقه ها قانون وجود ندارد، جدایی خواهان حتی در صورت شرکت خیلی ناچیزی ساکنان در رای دهی می توانند رای پرسی را به اصطلاح موفقیت آمیز اعلان کنند. نتیجه های مقدماتی این رای دهی را 12 می اعلان می کنند و نتیجه های نهایی در دوام یک هفته اعلان می شود. سوال پیش می آید که اگر نتیجه های رایدهی را مثبت اعلام کنند چی خواهد شد؟ جدایی خواهان و جانبداران آنها در شرق اوکراین با استقلال بیشتر تلاش می کنند، ولی درباره راه های رسیدن به این استقلال در بین آنها نارضایتی ها وجود دارد. بعضی ها می خواهند که در ترکیب اوکراین صاحب استقلال بیشتر شوند، در حالی که گروه دیگری جدایی خواهان می خواهند جمهوری مستقل تشکیل دهند و یا با روسیه همراه شوند. ساختار نوی آنها امکان دارد به خود نام جمهوری فدراتیوی نوروسیا یا نووای روسیه بگیرد، ولی استقلال این منطقه ها را کسی به رسمیت نخواهد شناخت. کیف از حالا این رایپورسی را غیر قانونی اعلان کرده است. کیف در عوض پیشنهاد کرده است که رایپورسی برای دریافت استقلال بیشتر از مرکز، یعنی از کیف، برگزار شود، ولی تنها در حالتی که در منطقه های شرقی اوکراین آرامی برقرار و عملیات نظامی قطع شود. دومه دولتی روسیه گفته است که به این رایپورسی ناظران خود را نمی فرستد. کاخ کرمل هم تا اندازه از دخالت به این رایپورسی خودداری می کند، در حالی که رایپورسی کرم در حضور نظامیان روسیه برگزار شده بود. روسیه به طور آشکارا از پیوستن این دو ولایت به روسیه چیزی نگفته است، ولی اگر رایپورسی با نتیجه های مثبت انجام یابد، مسکو برای مداخله نظامی بهانه خواهد داشت و این بهانه حمایت روس زبان ها در شرق اوکراین خواهد بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شنونده ارجمند، توجه کنید به این آگهی. از 14 می یکی از فریکانس های پخشی برنامه های شامگاهی ما، یعنی رادیوی آزادی، تغییر می یابد. این برنامه ها دیگر روی فریکانس 11975 پخش نخواهند شد. بجای آن شما فریکانس 12035 را روشن و به برنامه های رادیویی ما گوش دهید. ادامه برنامه. 9 می در تاجیکستان با پیروزی ارتش شوروی در جنگ دومی جهانی را برگزار کردند. قبل از ظهر در باغ غلبه دوشنبه همایش برگزار شد و سربازان گارد ملی از نزد لوحه یادگاری گذشتند. رئیس جمهور بر پایه این لوحه گلچنبر گذاشت. ولی در آستانه این جشن در روسیه، در یکی از رسانه‌های خبری نام قهرمانان جنگ از کشورهای مختلف شوروی پیشین درج شد و از تاجیکان در آن از کسی نام برده نمی شد. همکارم مومین احمدی این موضوع را به چالش کشیده است و این گزارش را به ما فرستاده است.
در آستانه تجلیل از 69 سالگرد غلبه اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی، رسانه‌های روسی با بررسی این موضوع سهم تاجیکان در این پیروزی را ناچیز دانستند. نشریه با نفوذ وچرنیا مسکو از اشتراک تمام ملت‌های سابق شوروی در این جنگ نام برده است، اما در یگان جای ذکر نام تاجیکان را نکرده است. در حالی که تاریخ خوب یاد دارد که از 5-1 نفری ساکن تاجیکستان شوروی که اهالی‌اش 1 میلیون نفر را تشکیل می‌داد، در جنگ علیه آلمان فاشیستی جنگیدند. خول محمد سفروف، تاریخ‌شناس تاجیک، میگوید از روی شماره اهالی از همه بیشتر تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی شرکت کردند. تاجیکان از جمله ملت شوروی بود که به گفته این تاریخ‌شناس در قشون‌های پیاده‌گرد همیشه در صف پیش قرار داشتند. جناب سفروف میگوید تاجیکانی که عموماً با محیط جنگل‌های روسیه شناس نبودند، خیلی فعالانه در جنگ‌های پارتیزانی شرکت کردند. اما او میگوید قدرشناسی نکردن تاجیکان امروز عیب خودی آنهاست.
در 24 سایدینینه‌های هم دوره جنگ اشتراک کردن. بسیارترش به فکر مامی سخافونی وایسکای. خیلی اکو این تاجیکا هم سفر رامون بیچوره کور میکرده، دیگه اکو هیچ کس نیست که هم دوره جنگ کور کنه.
اما با گذشت نزدیک 70 سال ختم جنگ بزرگی وطنی، برخی از اشتراکچیان آن از ناعدالتی فرماندهان روس در حق سربازان تاجیک شکوه میکنند. جمعه پولادوف، سابقه‌دار جنگ بزرگی وطنی، میگوید هرچند برابری و برادری زیاد ترغیب میشد و تاجیکان با آن باور میکردند، ولی در پایان هر محاربه برابری و برادری صرف نظر میشد و رتبه و عنوان ها بیشتر نصیب روس ها میگشت. حتی پولادوف میگوید او را برای کشتن نمیس باره هوشداری نظامی داده بودند و فرمانده روسشان آردن گرفته است. او گفت:
گفت ایرا ما اگر میبردم گفت زنده گروی میش. خیلی ما گفتم گرویش رفت. پاگانو شبرید گرفت و پلانشت کسا گرفت و بر رفت. مرا گفت که همیجا بیست میویم. اون وقت ارمی ما که لغت کرده بردی سایست. مدرم ما کو بیستودیم دیگر. بعد پگشتا آمدم و دلگا پولو یک اردین لینین دادنش. تا اگر او زنده میشید گفت ما گروه میگرد.
با این وجود جنوب پولادوف میگوید آنها با برادری و صداقت باور داشتند و خیلی صادقانه علیه دشمنی یگانه شوروی میجنگیدند. او میگوید واقعا میانی سربازان عادی دوستی و رفاقت زیاد بود، اما فرماندهان به همه نظری یکسان نداشتند و خدمت نمایندگان همه ملت ها را یگانه به حکمرانی نمیکردند. این نوعیت امیرشایف کهن سرباز دیگری نیز در یک صحبت قبلیش این نکته را ذکر کرده از ناعدالتی نسبت به تاجیکان در این جنگ شکایت کرده بود. او میگوید 10 نمیس را در یک حمله غافلگیرانه تصادفی اسیر گرفته بود، ولی این عمل را فرماندهشان به نام خود ثبت کرده با او عنوان خرد دادند.
گوکی جوی که در گروه سویت سرزک سرسجت کردن ترنسمه گفته ندادن بیا سالین دبنه بسانه پگای روزگاه جاو بسومه ما تاریخ کپیتان سیود لیزافری امیرهیم.
اما تاریخدان تاجیک خال محمد سفروف میگوید آن زمان هم خود تاجیکان حق خود را طلب نمی کردند. این تاریخ شناس میگوید تاجیکان دانش خوب روسی نداشتند و از حقوق خود حمایت نمی کردند. در جنگ شوروی علیه آلمانی نازی سالهای 1941-1945 حدود 300 هزار ساکن تاجیکستان شرکت کرده است که از این حساب حدود 150 هزارش هلاک شده است. در این میان بیشتر از 13 هزار اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی از تاجیکستان عنوان و رتبه های خرد گرفتند و تنها 54 نفر که در میانشان اکثرا روسهای ساکن تاجیکستان بودند عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی را صاحب شدند. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مخالفان ایران نگرانند که حکومت کنونی این کشور تلاش دارد پیشنویسی سازشنامه را در باره برنامه های هسته‌ای خود برای تصویب با کشورهای غربی آماده کند. این گروه مخالفان اصلا از محافظه‌کاران عبارت است و آنها سازش با غرب را در باره برنامه های هسته‌ای ایران نمی خواهند. آنها در این باره به مقامات حکومتی پیام دادند که از چنین سازش راضی نیستند. همکار ما ساجده میرزا در گزارش خود میگوید این در حالی است که این هفته بازرسان سازمان ملل متحد از به ایران وارد شدند و از تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کردند.
تندروان ایران از مذاکرات با دولت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای کشور نگران شدند و می‌خواهند که مقامات این نگرانی آنها را بدانند. این گروه تحت شعار ما نگرانیم به هم آمده به حکومت پیغام دادند که از گذشت‌های ایران در بحث برنامه‌های هسته‌ای در تشویشند. در فاصله یک هفته از سفر ناظران سازمان ملل متحد به ایران و گفتگوهای فنی در زمینه بررسی جزئیات سازشنامه دراز مدت در نیویورک، این گروه نگران اواخر هفته گذشته یعنی 3-4 می در راستای سفارت سابق ایالات متحده در تهران که آن را در این کشور معمولاً لانه جاسوسی می‌خوانند سرجمع شدند. این گروه سازش موقت ایران با قدرت‌های جهانی را که ماه نوامبر در ژنو تصویب شده است و همچنین تلاش‌های حکومت روحانی برای دسترسی به معاملات دوامدار را تنقید می‌کنند. در حالی که جمع آمدگان ملاقات اواخر هفته خود را منسوب به هیچ گروهی نمی‌دانند، اما گفته می‌شود که گرد همایی با ابتکار دانش آموزان عضو سازمان تندروی بسیج تشکیل شده است. فرشید جعفری سروری گروهی با نام جنبش دانشجویان عدالت‌خواه در صحبت با خبرگزاری فارس گفت که با تشکیل این جلسه هیچ هدفی سیاسی را پیگیری نمی‌کنند و تنها برای حمایت حقوق و منافع کشور وارد صحنه شدند. ما گذشت می‌خواهیم، گفته از فرشی جعفری. چندی از مقامات دوره ریاست محمود احمدی نژاد و یک چند تن از وکیلان تندروی پارلمان ایران در این همایش حضور داشتند. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای ایران یکی از آنها بود. عباسی از نفرانی است که از سلسله تلاش سوی قصد به جان دانشمندان ساحه هسته‌ای ایران جان به سلامت برده است. ایران در این هجوم‌ها از اسرائیل و ایالات متحده دامنگیر است. عباسی در شرح خود مستقیما پرزیدنت روحانی را هدف قرار داد که در جریان معرکه انتخاباتیش گفته بود خوب است که سنترفوگ‌ها بچرخند، اما زندگی مردم و اقتصاد نیز باید چرخ بزند. عباسی مقایسه چرخش سنترفوگ‌ها با زندگی مردم را اشتباهی استراتژی روحانی عنوان کرد. اگر شما از پی به بهبودی زندگی مردم هستید، پس عجولانه تصمیم نگیرید، گفته است فریدون عباسی. دیگران در سخنرانی خود به طور غیر مستقیم به رئیس جمهور و تیم مذاکرات هسته‌ای تحت سروری وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف ضربه زدند. مهدی محمدی عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید تیم فعلی درباره مسئله هسته‌ای تجربه کافی ندارد. نگرانی ما از این است که آیا این دوستان هدف خود را می دانند و با چه ابزاری می خواهند به این هدف برسند؟ گفت مهدی محمدی. صادق کوشکی، پروفسور دانشگاه امام حسین، سازش ژنو را به مسائل کلیدی جمهوری اسلامی پیوند داد. او گفت پذیرفتن سازش ژنو برابر با پذیرفتن دینی بهایی است که در ایران اعتراف نمی شود و در نهایت راه مشکل ایجاد می کند. یک روز بعد دیگر حجاب اسلامی ممنوع می شود. اگر ما خاموش بمانیم شعار مرگ به امریکا نیز جنایت عنوان می شود، گفت آقای کوشکی به خبرگزاری ایسنا. نشریه اصلاحات طلب ایران شرق نوشت که در این همایش تنها مقامداران سابق دوران احمدی نژاد و طرفداران سرسپرده او اشتراک داشتند. آنهایی که می گویند برای حقوق ایرانی ها و منافع کشور نگران هستند، چرا نگرانی خود را به بی تجربگی حکومت احمدی نژاد بیان نکردند؟ می نویسد شرق. محمود احمدی نژاد و حکومت او در زمینه ماموریت بی هنرانه بارها تنقید شده است. چرا از بین همه چالش های خرد و بزرگ که روحانی از حکومت قبلی به میراث گرفته است، تنها دیپلماتیای هسته‌ای روحانی که تحریمات را کاهش داد و بعضی ها را که در تحریم ها دست گرم می‌کردند ناامید کرده است، مورد نگرانی شده است؟ سوال گذاشته است نشریه شرق. در حالی که بعضی سخنران های این جمع آمد می گفتند مردم ایران طرفدار آنهاست، ولی گفته می شود ایرانی ها از تلاش های حسن روحانی برای رسیدن به سازش هسته‌ای و رهایی از تحریمات که به جیب و زندگی مردم ضربه وارد کرده است پشتیبانی می کنند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ادامه مجله خبری. بر اساس خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، از اولی سال جاری تا کنون 2200 پدر و مادر برای نقض قانون درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیه فرزندان جریمه شدند. همکار ما گنجینه گنج در گزارش خود این موضوع را بعد از صحبت با مقامات زیدخ به بررسی گرفته است.
با تاکید مسئولان رئیسیت کارهای داخلی شهر دوشنبه، بیشتر آنهای مجازات شدند که فرزندانشان به طلبندگی و آوارگی مشغول شده و یا با خود به درس‌ها با تلفن‌های همراه رفتند. بشیرخان ابراهیموف سردار رئیسیت کار با نوبلغانی رئیسیت کارهای داخلی شهر دوشنبه پنجشنبه 8 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند در مکتب‌های شهر دوشنبه میان طالب‌علمان پیوسته کارهای فهماندهی و واخوری با والدین آنها برگزار می گردد، اما باز هم قانون ویران کنی ماموری به مشاهده می رسد. جناب ابراهیموف همچنین می گوید بیشتر این گونه قویده ویران کنی ها هنگام گزارانیدن چورابینی ها در مکتب ها ثبت می شوند. با این دلیل با گفته وی در سال جاری نسبت 2214 والدین مطابق ماده 90 قانونی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند پروتکل ماموری ترتیب داده با دادگاه های شهر دوشنبه ارسال گردیده است. وی گفت
نسبتا زیاد برای آوارگردی، طلبندگی، استفاده تلفن موبایلی، اینترنت کافی ها که در همین جای ها نوبلغان جمع شده با حقوقیان کنی دست می زنند که نسبت والدین نوبلغان پرونده ماموری ترتیب داده شده است.
در دادگاه های شهر دوشنبه مادران از پدران دیده بیشتر مجازات شدند. بشیرخان ابراهیموف این را نیز تصدیق میکند که پرونده های ماموری علیه مادران بیشتر ترتیب داده می شود، اما شماره پدران جریمه شده نیز از مادران چندان کمتر نیستند. تحلیلگران تاجیک بر این که سبب بیشتر جریمه شدن مادران در قیاس با پدران مختلف است. اگر یک سبب بیشتر جریمه شدن مادران برای کم مسئول بودنشان در تربیه فرزند در مهاجرت کاری بودن شوهران آنها باشد، سبب دیگر آن است که ایده از مردان کارمندی دولتی بودن نمیخواهند تا نامشان چون پدری بی‌مسئول رسانه‌ای شود و یا به دادگاه کشانیده شوند. منیره عنایت و تحلیلگر رشته معرفی توجیه در صحبت به رادیو آزادی گفت در قانون در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند تاکید نشده است که مادر مجازات شود یا پدر، ولی تجربه نشان می‌دهد که مادران را برای بی‌مسئولیتی در تربیه فرزندان بیشتر جریمه می‌کنند.
تطبیق آنها را درست کار نمی‌کند. این زمان هم بودی‌هایی که آدم‌ها ترتیب می‌دهند شخصیت‌ها.
خانم عنایتوا با سوال اون که قبول قانونی مسئولیت پدر و مادر آیا با بهگردیدن تربیه فرزندان تاثیر نظر است رسانده توانیست یا نه، گفت برای دقیق کردن این تحلیل لازم است. از روز قبول این قانون تا حال کسی برای دقیق کردن نتیجه اون کار تحلیلی نگذرانیده است.
مجازات 2200 پدر و مادر برای نقض قانونی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزندان و یک گزارش دیگر. آزاده سیدزاده آوازخوان ازبکستان که با نام آزاده نورسعید و نیز مشهور است اعلان کرده است که نخست وزیر کشور خود را به دادگاه میکشد. آزاده در حال به این اقدام جرأت کرده است که در ازبکستان پرستش رهبران خیلی ریشه‌دار است و این کار بازی با آتش را میماند. در گذشته ها آوازخوان های مثل شیرعلی جورایف، یولدوز عثمانوا، فیروزه جمعه‌نیازوا برای کمترین به احتیاطی از صحنه ها و از رادیو و تلویزیون دور کرده شدند، ولی نارضایتی آزاده سیدزاده از چیست و چرا میخواهد نخست وزیر را به دادگاه کشد؟ آیا چنین کار امکان دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما گلبهار مرادی.
آوازخوان شناخته ازبکستان آزاده سیدزاده میگوید برای منع کرده شدن هنرنمایی‌اش در صحنه‌های کلام و تلویزیون از سال 2006 تا به امروز سروزیر این کشور شفکت مرزیایف را به دادگاه میکشد. این دعوای آوازخوان روز 1 می در صفحه او در شبکه تویتر با نشر رسیده، دیرتر در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی وای گفت سروزیر برای آوازخوان های دوست داشته خود همه شرایط را فراهم می آورد و رقیبان احتمالی آنها را از صحنه دور می کند. آزاده سیدزاده نورسعیدوا افزوده است که برای دعوایش دلیل های کافی دارد. این سراینده گفته است میرزیویف بر زمی فشارهای زیادی که به او روا دیده است اکنون می خواهد حوله او را در ناحیه یکسرای شهر تاشکند ویران کند. آوازخوان در اینجا حوله برابر به 8 ساعت دیگر داشته است که منصبداران فرمان ویران کردن آن را برآورده اند. این آوازخوان با قهر نوشته است: جناب میرزیویف، اینقدر سال زندگی ما را به دوزخ تبدیل دادید، مگر برای شما کم بود که باز به خانه من چسبیده اید؟ یگان قانون را میشناسید یا نه؟ آزاده سیدزاده به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت دور کردن او از هنر در سال 2001 سر شده، از سال 2006 به این سو شرکت او در کنسرت ها و پخش ترانه هایش را در تلویزیون و رادیو پر را منع کردند. وای باور دارد که این همه به فرمان شفکت میرزیویف شده است. درباره سبب چنین برخورد خانم سیدزاده گفته است: سبب در این است که در وقتش به من پیشنهاد کردند در دسته او کار کنم و من جواب رد دادم. مقصد این هنرمندان و فرهنگیان به قدرت رساندن میرزیویف است. من به پرزیدنت تن می دهم که با راه قانونی و در انتخابات با آواز مردم به قدرت رسیده باشد. من از این دولت یگان مکافات نگرفته، یگان سپاس نشنیدم، اما 20 سال است به این مردم و این کشور خدمت می کنم. من یگان دعوا هم ندارم، فقط می خواهم به من روز دهن که زندگیم را کنم. همین قدر برداشتم، بس دیگر طاقت ندارم. هرچند که 7 سال آخر پخش ترانه های او منع است، آزاده سیدزاده یکی از آوازخوان های محبوب ازبکستان به شمار می رود. همراه او پخش ترانه ها در رادیو و تلویزیون و همچنین هنرنمایی در صحنه های کلان برای فرخ زاکیروف، شیرعلی جورایف، یولدوز عثمانوا، عابد اساموف، شهزاده متچونوا، شاهروح رپ، فیروزه جمعه‌نیازوا، آتابک مدرحیموف، فرخ صائبوف به طور غیر رسمی منع شده است. شرکت آنها در جشنواره‌های رسمی نیز ناممکن است. چند پیش نامه هنرپیشگانی که در معرکه‌های تشکیل کرده گلنارا کریموا، دختر رئیس جمهور ازبکستان، شرکت ورزیده و یا درباره او سخن نیک گفته‌اند، به مانند مراد رجبوف، نیلوفر عثمانوا، رشید خالقوف، علیشر اوزاقوف، نبی عبدالرحمنوف و گروه زربه نیز به این رویخط سیاه وارد شده‌اند. فرق آزاده سعیدزاده از آوازخوانان دیگر در این است که او در ایجادیاتش بیشتر به موضوعهای اجتماعی توجه می‌دهد و در شبکه‌های اجتماعی بسیار نمایان است.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.